توسعه صنعتی، کمیته معدن و صنایع معدنی،
بله،
کمیته صنایع هوا فضا و فناوری های نوین، کمیته صنایع نفت و گاز و پتروشیمی، کمیته ارتباطات و فناوری اطلاعات و کمیته جهش تولید و بهبود فضای کسب و کار. خب پس در حقیقت به نظر میاد کمیسیون صنایع و معادن بیشترین حوزه مأموریت های مربوط به در حقیقت کسب و کار و اقتصاد و در حقیقت حوزه صنعت و معدن رو در حقیقت پوشش میده. حوزه بسیار گسترده ای هست. خب مستحضرید که مجلس شورای اسلامی در حقیقت نزدیک 50 روز هست که تشکیل شده. 50 روز بعد از در حقیقت تشکیل رسمی مجلس، تعیین هیئت رئیسه و تعیین کمیسیون ها و اعضای کمیسیون ها و تعیین هیئت رئیسه کمیسیون ها عملا کار خودش را شروع کرده. این بار از مجلس الحمدلله با درایتی که به خرج داده شده و تقاضایی که نماینده ها داشتن، مجلس در حقیقت به صورت کمیسیون محور اداره میشه به جای سهم محور. قبلا جلسات سهم بیشتر بود، الان جلسه کمیسیون ها بیشتر هست. یعنی کمیسیون ها موضوعات رو به صورت تخصصی بررسی میکنن و بعد به سهم میارن. یعنی تعداد جلسات کمیسیون ها، جلسات کارشناسی بسیار بیشتر از جلسات مجالس قبلی هستش. ما توی مدت در حقیقت 50 روز گذشته و از زمانی که کمیسیون ها تشکیل شدن، برای اینکه در حقیقت مسائل مهم حوزه صنعت و معدن رو استخراج کنیم و مشکلات رو ببینیم، ضمن اینکه از بدنه جامعه و چون ارتباط نماینده ها با مردم بسیار زیاد است در حوزه‌های انتخابی، ضمن اینکه از مردم این موضوعات رو استخراج کردیم و مشکلات رو بیرون آوردیم، با وزارت خونه هایی که مرتبط با موضوعات ما هم هستن جلسات متعددی داشتیم. الان اون چیزی که به صورت رسمی در دستور کار کمیسیون قرار داره، چون حوزه های مربوط به خودرو یکی از دغدغه های اساسی مردم هست، موضوع خودرو در دستور کار قرار داره، هم موضوع عرضه و هم موضوع کیفیت و هم موضوع قیمت. اینها کارگروهی تعیین شده دارن روی این موضوع کار میکنن که به زودی انشالله ما یه طرحی به صحن مجلس بیاریم و انشالله اونجا به رأی بذاریم. حوزه های مربوط به پتروشیمی و محصولات پتروشیمی، خصوصا صادرات محصولات پتروشیمی، موضوع دیگه ای است که در دستور کار کمیسیون قرار داره، چون پتروشیمی ها بیشترین صادرات رو دارن و در حقیقت بیشترین ارزآوری رو برای کشور دارن. تو این موضوع داریم کار میکنیم. بحث آشفتگی بازار فولاد که در هفته های اخیر مشکلات خاصی داشت، خصوصا نوسانات شدید قیمت داشته، جز موضوعاتی است که الان در دستور کار کمیسیون قرار داره. همچنین شرکت های دانش بنیان که در حقیقت موتور محرکه اقتصاد هستند توی فناوری های نوین، جز موضوعاتی است که در دستور کار قرار داره.
انشالله. سپاسگزارم، ممنونم از گزارشی که فرمودید. آرزوی توفیق داریم، آرزوی سلامتی داریم و انشالله پیش برده اهداف اقتصادی کشور.
بندم تشکر میکنم از جناب عالی و همکاران محترمتون و تشکر میکنم از مردم شریف ایران اسلام.
معید باشید، خدا نگهدارتون.
خواهش
میکنم. اما بریم سراغ شنیدن پیشخوان 103.5 با سرکار خانم شعار.
پیشخوان 103.5.
تأثیر سبک زندگی و وضعیت اقتصادی بر روی میزان فرزندآوری در بین خانواده‌های ایرانی. بحث داغ جمعیت در کشور موضوع بسیاری از برنامه‌های رادیو گفتگو است که در این قسمت دکتر صالح قاسمی، دبیر مرکز مطالعات راهبردی جمعیت، به گفتگو با برنامه رویداد پرداخت. با سخنگویان در وزارت جهاد کشاورزی، ساسان والیزاده مدیر کل روابط عمومی وزارت جهاد کشاورزی گفت 970 میلیارد تومان کمک بلاعوض برای پرداخت به سیل زدگان فروردین 98 نهایی شد. گفتگوی اقتصادی با بررسی قیمت‌های بی‌ضابطه و مصوبات بی‌اثر با قربان علی رفیعی، مدیر کل دفتر بررسی قیمت سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان گفتگو کرد که وی در این برنامه مطرح کرد مصوبات قیمت‌گذاری کالا در حال به‌روزرسانی است. مدیر اجرایی ستاد عفاف و حجاب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به بخش‌های مختلف نمایشگاه عفاف و حجاب امسال از حمایت از تمام.
خب اما بریم سراغ موضوع بعدیمون، بحث فاصله گذاری اجتماعی در مجلس شورای اسلامی و احتمال خطر برای نمایندگان محترم. میهمان ارجمندمون جناب دکتر ملک فاضلی، عضو محترم کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، سلام عرض میکنم، صبح بخیر.
سلام علیکم، خسته نباشید، سلامت باشید.
آقای دکتر، من محمد حسین هاشمی هستم، سلام میکنم بهتون، وقت بخیر.
سلامت باشید، در خدمتتون هستم، سپاسگزارم.
سلامت باشید. آقای دکتر، عذرخواهی میکنم، عکسی که ما دیدیم و بعدش توضیحاتی که همکاران شما در کمیسیون، حتی هیئت رئیسه کمیسیون مطرح کردن، عکس دردناک و توضیحات دردناکتری بود. اینکه چرا نمایندگان مجلس که خودشون باید الگو باشن اونطور فاصله اجتماعی رو رعایت نمی کنند یک بحثه، اینه که ما برگردیم بگیم نمیتونیم جلوشون رو بگیریم یه بحث دردناکتر. فکر نمی کنید که بعد از فوت 3 نفر از نمایندگان تازه تأسیس مجلس 11 باید یه ذره مراعات بیشتری توی مجلس صورت بگیره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام محضر ملت بزرگ ایران و عذر و سپاس خدمت شما و عرضی سلامتی برای خواهران و برادران انسانیون در کل دنیا.
سلام.
از کنه خدمتون، همانطوری که شما فرمودید، مجلس وظیفه‌اش هست که در همه زمین‌ها الگو باشه. به خصوص در وضعیت فعلی که کرونا هست، اساس فاصله گذاری و گذاشتن ماسک و رعایت کردن تمام موارد باید به جدی به جد در مجلس شورای اسلامی رعایت بشود. چون نماینده خود به خود نماینده جامعه است. و اگر جامعه نماینده جامعه این موارد را رعایت نکند، ما نمیتوانیم یه اعتقاد و ایمان به فاصله گذاری و شرایط پیشگیری رو در جامعه نشت و نما بدیم و جامعه رو به باور برسانیم.
بله.
و عدم رعایت نمایندگان خود به خود باعث میشه که جامعه این مطالب آموزشی که صدا و سیما بقیه بزرگواران، پزشکان بزرگوار ما، کادر درمانی بزرگوار ما به جامعه میدن، به دل جامعه نخواهد نشست. این وظیفه ما نمایندگان هست که به خاطر آموزش جامعه، به خاطر الگو بودن جامعه و به خاطر حفظ سلامت جامعه بیشترین رعایت رو نمایندگان بکنند.
خب حالا اینا که دقیقا حرفاییه که همه انتظار دارن از نمایندگان، من میخوام ببینم که چرا این کار رو نمی کنن.
طبعا این خوشبختانه دیگه داره یواش یواش همهشون به این تشخیص میرسن که باید رعایت بکنن.
یه ذره برای یواش یواش رسیدن
نه باید جدی هستن. ببین اصلا نباید بذارم بیان تو. اگر کسی که ماسک نداره الان نمیذارم بیان تو و نباید هم بذارم.
آره با ماسک میان تو، ولی وقتی که میخوان دور هم جمع شن ماسک رو در میارن.
نه اون
مثلا وقتی که میخوان برن پیش هیئت رئیسه، اکثر شما دیدین دیگه، درسته؟
بله.
شما احتمالاً صحنه رو زنده دیدید.
بله.
ولی خب اون چه وضعیه؟
این اشتباهه. دقیقاً اشتباهه.
میدونم. بعد من میگم که به نظر شما به عنوان یه عضو
باید به جد باش برخورد بشه.
خب این برخورد کی باید بکنه؟ هیئت
برخورد هیئت رئیسه میتونه بکنه. بله، هیئت رئیسه میتونه به جد به نمایندگان تذکر بده. نماینده‌ای که رعایت نمی‌کنه اجازه ورود به محل کار خودش نده.
میدونم الان بحث میخوام یه ذره چیزش کنیم، یعنی قانونمندش کنیم. حراست باید برخورد کنه. اگه بخواد حراست برخورد کنه که نماینده نمیپذیره. به نظر من حداقل با توجه به
اولا ببین دانش اجتماعی کلیه به سروران من به عنوان نماینده به مراتب بیشتر از ما هست که من پزشک هستم، ولی دانش اجتماعیشون بیشتر هست و اعتقادشون هم بیشتر باید باشه. و اگر رعایت نکنم طبعا هم خودشون رو هم جامعهشون رو دچار مشکل میکنن. برای اینکه همانطور که باز من عرض کردم، نماینده باید الگو باشه، باید نشاب کنه آموزش رو در جامعه. الان هم که رسالتش سخته، همانطور که خودتون فرمودید ما یه نفر از همکارانمونو فعلا در ذات مورد طرف قبل از این کارز صحنه به انتخاب دوره قانونی ما شروع بشه.
بسیار خب، ایشالا که باز شاهده یه همچین اتفاقاتی نباشیم آقای دکتر ملک فاضلی.
امیدوارم. ببینید ما عرض کردم خدمتتون وظیفه نمایندگان هست،
انشاءالله که این کار رو انجام بدن. متشکرم آقای.
انجام میدن انشاءالله که توصیه شما رو میپذیرم و خودشون به این مسئله رسیدند که وظیفهشون هست که در خدمت جامعه.
انشاءالله. متشکرم آقای دکتر ملک فاضلی عضو کمیسیون بهداشت درمان و آموزش پزشکی.
امیدوارم که ما بتوانیم گام کوچکی رو در جهت خدمت رسانی به جامعه بردارم.
شما رو خدا بزرگ بسپارم
آقای
فاضلی عزیز، خدا نگهدارتون.
خیلی ممنون. خدا
امین جان، ما همه این حرف رو زدیم الهی که یه ذره همه بیشتر رعایت کنن دیگه. فقط سنجاق کنم به عکسی که دیروز از آقای فتاح منتشر شد، میشناسی دیگه، رئیس کمیته امداد، که رفته بودن زندان و تقریبا 50 نفر آدم بدون حفظ فاصله اجتماعی تو زندان با هم دیگه بودن. ایشالله که مسئولانمون هم همپای مردم رعایت کنن، برگردیم دوباره به روزهای شادمون.
آره انشالله برگردیم به روزهای شاد و ما هم این شادی ترانه امروز رو تقدیم همه ی مردم میکنیم.
از یه دنیا بریدم، هرچی غم بود تو دلت من به جونم خریدم، من به جونم خریدم. نه دیگه فکر نکنم که ازت دل بکنم، وقتی هر ثانی از تو با خودم حرف میزنم، آره دیوونه منم. ای داد ای داد ای داد ای داد، تو رو قلبم میخواد، دلم از دستم نه، توی دستت افتاد. ای داد ای داد ای داد، چی میگن اون چشما، تو رو که میبینم نفسم بد میاد. هر روز و شبش میگذره با تو منم، اون که هرچی خوبی کرد شکستی قلبش و منم، شکستی قلبش و منم. ای داد ای داد ای داد ای داد، تو رو قلبم میخواد، دلم از دستم نه، توی دستت افتاد. ای داد ای داد ای داد، چی میگن اون چشما، تو رو که میبینم نفسم بند میاد.
خب بریم سراغ موضوع عفاف و حجاب. دیروز هم درباره نخستین نمایشگاه عفاف و حجاب صحبت کردیم، امروز میخوایم درباره جشنواره لباس عاشورایی و گواهی استاندارد مؤسسات و مزونها صحبت کنیم. میهمانان ارجمندمون سرکار خانم سید مرضی شفاپور، مدیر اجرایی ستاد عفاف و حجاب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دبیر ساماندهی مد و لباس کشور، همینطور جناب آقای دکتر غلامرضا منتظری، نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس. سلام عرض میکنم خانم شفاپور، صبح بخیر.
سلام علیکم آقای هاشمی، صبح شما بخیر.
سپاسگزارم، متشکرم از شما. آقای دکتر منتظری سلام عرض میکنم، صبح بخیر.
من عرض سلام دارم، امیدوارم که موفق و سربلند باشید.
انشاءالله. متشکرم از شما. ما درباره بحث عفاف و حجاب، درباره استاندارد مؤسسات و مزون ها میخوایم صحبت کنیم و اگر شما در کمیسیون این موضوعات رو مطرح کردید آقای دکتر منتظری، خواهش میکنم بفرمایید که قرار هستش که به چه ساماندهی برسیم. به ویژه حالا به هر حال همه دوستانی که تو حوزه عفاف و حجاب فعالیت میکنن یه مقدار ایراد میگیرن، یه مقدار انتقاد وارد میکنن به فعالیت مزون ها، مؤسساتی که تو حوزه مد و لباس دارن فعالیت میکنن. گویا اینکه وزارت ارشاد ما در حوزه ساماندهی کارهای بسیار بزرگی انجام داده. ما در دوره ساماندهی حالا تونستیم به یک سری حرفا رو برسیم به الگوی لباس ایرانی اسلامی توی این دوره موفق شدیم. حالا بفرمایید که الان برای نظارت و برای رسیدن به اون الگوی مطلوب چه برنامه‌هایی کمیسیون فرهنگی داره؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. کمیسیون فرهنگی کارش رو به سختی است که شروع کرده. الان در صدد تدوین اولویت ها در افق پیش رو. یکی از بحث های جدی هم در برنامه آتی کمیسیون حدود بحث حفاظ حجاب هست. وقتی یقین دوستان نقطه نظرات نهاییشون رو باید اجازه بدید که بعد از مصوبه کمیسیون من خدمت اعلام بکنم.
بله،
اما چند نکته رو الان محضر شما تقدیم میکنم. بدون تردید باید بپذیریم کاری که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شروع کرده کار ارزشمندی است. معمولا کار تا شروع نشه نقاط ضعف و قوتش آشکار نخواهد شد، ولی این واقعیت رو هم بپذیریم که تا وضعیت مطلوب فاصله داریم. حجمی که به اندیشه های نسل جوان ما توسط معاندین و مخالفین شکل میگیره خیلی فرقش بالاست. لذا ما باید تلاش بکنیم علاوه بر کارهای فرهنگی تو حوزه نگرش، بینش، دانش، تو حوزه تولید الگوهای استاندارد در حوزه مدل لباس هم کارهای فاخر و ارزشمندی رو انجام بدیم که مخاطبمون در بین گونه‌های مختلف لباس متناسب با الگوی ایران اسلامی حق انتخاب داشته باشه. واقعیتش اینه وقتی ما وضع موجود در آن نگاه میکنیم، در حقیقت آثاری که تولید شده در دسترس مردم قرار گرفته با یه استانداردها فاصله داره. یه جایی فرض بفرمایید که خانم میخواد لباس مناسبی تهیه بکنه باید خیلی بچرخه از این سو به آن سو. ما نیازمند این هستیم که در کنار تولید مدل لباس در هر شهری مراکزی رو پیش بینی بکنیم که فروشنده این مدل های استاندارد باشن تا آرام آرام تأمین پیدا بکنه سایر فروشندگان و مراکز ارزم بتونن در دست دیگران قرار بدن.
خب اجازه بدید خانم شفاپور هم بفرمایید که تو این حوزه با توجه به نکاتی که فرمودید چه کارهایی صورت گرفته که در واقع نشون بده که این کار تحت مدیریت هستش. خانم شفاپور بفرمایید.
بله، من سلام عرض میکنم خدمت آقای دکتر منتظری و خیلی خوشبخت هستم از اینکه ایشون دیدگاهشون نسبت به مدل لباس انقدر خوب و عمیق هستش. ما کارهای زیادی رو در حوزه مدل لباس انجام دادیم. یکی از اولویت‌های کاری من این بوده که پرداختیم به لباس اقوام و لباس ایرانی اسلامی. اقوام زیادن در کشور، تعداد اقوام در کشور زیادن و تنوعی که لباساش داره خیلی زیاده. ما اینو داریم تلفیق میکنیم سنت و مدرنیزه رو که در واقع ما بر بگیریم از لباسهای اقوام، از اون رودوزی ها، سوزندوزی ها که جوانهای ما مردم ما مشتاقتر بشن. اینجا یه نکته که مقفول میمونه همکاری دستگاه هایی هست که باید ذیل مجموعه کارگروه کار کنن. اگر وزارت سمت به ما کمک کنه، اگر اتحادیه پوشاک به ما کمک کنه، فروشگاه هایی رو در اختیار ما قرار بده در مرکز شهر، مطمئن باشیم تمام این لباسهایی که فاخر هست و مردم به دنبالش هستن دیده خواهد شد. این الان مثلا یکی از کارهایی که ما داریم انجام میدیم بحث لباس آشناییه که فراخوانش 21 تیر ما رفت و این خودش یک معمن و یک جایگاهی هستش برای این فرصت خوبی که مردم بتونن از لباس آشنایی و لباس اربعین، چادر اربعین استفاده کنن. بیشتر حرکت ما به این سمته که این مثلا لباس ها، این مثلا چیزهایی که مورد نیاز مردم هست دیده بشه. ما کارهای زیرساختی زیربنایی رو انجام دادیم. الان اولین کاری که داریم انجام میدیم و شروع کردیم بازدید از مؤسسات و مزون ها هست و داریم ارزیابی میکنیم اونها رو، داریم درجه بندی میکنیم. و اینم من یادآور بشم که ببینید ما 5000 تا مزون داریم که تحت پوشش کارگروه هستن، ولی خیلی از مزون ها هستن که اصلا مجوز ما رو ندارن و دارن به صورت غیرقانونی کار میکنن. مزون ها و مؤسساتی که زیر پوشش کارگروه دارن کار میکنن حق و ول انصاف همه در همون چارچوب نظام و رعایت شونات ایران اسلامی دارن کار میکنن. ما داریم به اون سمت حرکت میکنیم که انشاءالله بتونیم مزون ها و مؤسساتی که غیرقانونی هست اونها رو شناسایی کنیم و به هر حال دعوتشون کنیم که در چارچوب ما قرار بگیرن.
خانم شفاپور، من محمد حسین هاشمی هستم، سلام میکنم بهتون. یه سوالی برام پیش اومدش، مجبور شدم که ورود بکنم به بحث. سوال میکنم ازتون، خاطرم هست توی مثلا 3-4-5 سال گذشته نقدی که بسیاری از نگرانها در این حوزه میگفتن این بودش که جوانها، خصوصا حالا پسرها و دخترهای به قول خارجی ها تینیجر، به قول ما تازه به جوانی رسیده، لباس‌های خاصی رو برای محرم دارن استفاده میکنن که حالا شاید زیاد هم با شونات منطبق نبوده. حالا میبینیم که شما اومدید یه همچین کاری رو کردید که لباس مخصوص محرم و اربعین و اینها رو در حقیقت تولید بکنید. میشه من و ذهنم رو روشن کنید که آیا شما تحت تاثیر اون حجمه و اون فشار قرار گرفتین که مجبور شدین این کار رو بکنید، یا نه واقعا پشت این قضیه یه تفکری هست به خاطر اینکه خب لباسی که توی محرمه یه لباس مشکیه، یه پیرنه، یه چادر مشکیه، مشخصه. اینی که حالا ما بخوایم انقدر دیتیل وار وارد بحث بشیم یه ذره به نظرتون شبیه به اون ماجرا نیست ولی قانونمندش؟
نه، نگاه کنید، یکی از برنامه هایی که کارگروه باید حتما در برنامه های خودش داشته باشه ساماندهی کردن هستش. اگر ما اون لباس هایی که مورد نیاز به خصوص بخش جوان ها و نوجوان های ما هستش، اگر ما خودمون طبق سلیقه‌ای که اونها میخوان برنامه‌ریزی نکنیم، خب معلومه اونها به سمتی حرکت میکنن که از لباس های استفاده میکنن که خواستگاه خودشون نیست ولی خب خوششون میاد. ما اگر این جشنواره رو میذاریم برگرفته از این هستش که تمام سلیقه ذائقه نسل جوان خودمون رو شناسایی کنیم و بدیم به طراحان خودمون که طراحان ما اون رو طراحی کنن که بچه های ما استفاده از این لباس ایرانی اسلامی رو داشته باشن، نه اینکه از لباس های استفاده کنن که هیچ ربطی به شونات ما نداره و فقط دو تا سه تا تر روش خورده و مورد توجه جوانهای ما قرار گرفته. ما باید ساماندهی کنیم، یعنی جزء اولویت کاری کارگروه اینه که برای هر بحثی در واقع اون ساماندهی رو، اون برنامه‌ریزی رو داشته باشه.
خانم شفاپور، من حالا این نکته رو میگم و میخوام حالا شما هم بشنوید، آقای منتظری اگه براش پاسخ دارن در کمیسیون پاسخ بفرمایین. ببین الان یه انتقادی وارد میشه و اون انتقاد این هستش که ما این که بخوایم بیایم سامانش بدیم، یعنی که میخوایم بیایم امر و نهی کنیم، یا این که میخوایم یک سری چیزا رو تولید کنیم، مجبور کنیم تولید کننده رو تولید کنه، بعد اگر براش ذائقه نباشه، اگه براش تقاضا نباشه، تولید کننده ما نه تنها اون رو ضرر میکنه و مجبور بذاره کنار، بلکه دیگه هم اعتماد نخواهد کرد به طرحایی که بهش ارائه میشه برای اینکه این کار رو انجام بده. پس ما برای یک موضوع فرهنگی مثل پوشش هر دو وجه فرهنگ و اقتصاد رو باید ببینیم، یعنی این که ما باید ذائقه سازی بکنیم و برای این ذائقه سازی بریم تولید کنیم. نمیشه همین اول اومد تولید کرد، عرضه کرد تا بعد بیایم ببینیم آیا خریدار پیدا میکنه یا نه. اگرم خریدار پیدا نکرد، تولید کننده ای من سرخورده میشه و بعد سراغ این نمیاد، اعتمادش رو هم از دست میده. آقای دکتر منتظری، اگر عرایض بنده صحیح هست بفرمایید که چه کاری باید انجام بدم.
من با نکته شما کاملا موافقم. ببین حوزه فرهنگ، مثال خیلی ساده عرض بکنم، وقتی ما نمایشگاهی رو داریم به وجود میاریم، این نمایشگاه سفره فرهنگیه، بر سر این سفره فرهنگی غذاهایی که قرار میگیره باید مورد علاقه و اشتهای مخاطبمون باشه. اگه ما یه غذایی رو دوست نداشته باشیم خیلی هم اصرار بکنن، یه ذره میخوریم میشینیم کنار، ولی اگه دوست داشته باشیم با اشتها میگیم دیگه نیست بازم استفاده بکنیم. قصد و یقین باید نیازسنجی شک بگیری. یه تعبیری شاید با هنر داره به نظرم خیلی گویاست، میتونی راهبرد باشه. میفهمید که تعلیم و تربیت را از جای آغاز کنید که متربی میپسندد، به جای خرد کنید که مکتب میخواهد. و ما میخواییم در حقیقت نسل جوان ما به سمتی حرکت بکنید که با آرمانهای انقلاب و نظام انطباق داشته باشه. نقطه شروعش باید با مخاطب انطباق داشته باشه.
بله، به قبولم دارید که فرهنگ دستوری نیستش. فرهنگ
نه،
اگر ما بستر شکل گیری فرهنگ رو لحاظ کنیم، خب این کار نشون میده که یعنی شاید بشه انتقاد وارد کرد که ما اگر این تعریف رو بپذیریم شاید بتونیم بگیم که آقا ما برای بستر سازی فرهنگی کاری نکردیم، یعنی ما کاری نکردیم که ذائقه ایجاد بشه، بعد بیایم بر اساس اون ذائقه بیایم تولید اقتصادی انجام بدیم، اون جهش تولید هم بهش برسیم.
قبل از اینکه به تولید گسترده مبادرت بکنیم،
بله،
یه تعدادی از جوانها رو با گروه سنی مختلف، خانم ها، آقای انتخاب کنیم و این مدل های پیشنهادی رو در معرض دید اینها قرار
گرفت. یعنی مثلا این شوروم هایی که برگزار میشه و...
آره اینا میشن به ما کمک بکنن که این با اقبال مواجه
خواهد شد. که انجام شد، این ستاد در ستاد مدل لباس انجام داد.
ما اینکه ما در معرض دید معلوم قرار گرفتیم، یه نکته هم ازش غافل نشیم، گاهی مواقع افراد تا نبینن ذائقهشون تحریف خب میشه.
که این مثلا شامل فیلم میشه، سریال میشه، نمیدونم پوستر و بنر میشه.
خانم
شفاف بود بفرمایید شما.
بله من اینجا یک نکته عرض کنم. اتفاقا دیدگاه من در مد و لباس اینه که ما هیچ وقت نمیتونیم امر بکنیم به مخاطبینمون که خب این لباس که ما طراحی کرد، نه اجازه بدین این لباس رو طراحی کنیم و تو باید بپوشید. چون اگر این باشه اصلا هیچ کس نه تنها سمت ما نمیاد که دفع خواهد
شد. خانم شفاف ببخشید من دوباره باید وارد بحث بشم، ولی داریم این کارو میکنیم دیگه.
ببینید
بذارید من مشخصا بذارید یه مثال بزنم بعد شما توضیحاتتون رو بفرمایید. مثلا دارم میگم اینی که من دارم صحبت میکنم اصلا دلیلی برای این نیستش که من میخوام یک طرف رو نقد بکنم یک طرف رو بهش، من کاملا دارم فضای اجتماعی رو براتون ترسیم میکنم. وقتی که ما میایم دستور انتظامی میذاریم، مثلا مانتو فروشی هایی که مانتوی فلان مدل رو عرضه کنن پلمپ میشن، اگر کسی فلان مانتو رو بپوشه باهاش برخورد انتظامی میشه. ببینید وقتی که شما دارید این کار میکنید طبیعتاً آدم ها میرن سمت چی؟ میرن سمت این که یه راه در روی پیدا کنن. چرا؟ به خاطر اینکه ما از بچگی که روی فرهنگ اینا کار نکردیم. الحمدلله مدرسه ما به همه چیز فکر میکنه جز فرهنگ سازی برای فرزندان این کشورمون. ما که از رو بچگی کارن که ما یه دفعه مثلا یه خانم 22 ساله 24 5 ساله که ممکنه خیلی از وقتا حرفایی که ما میزنیم هم مثلا بهش توجه نکنه رو داریم مجبورش میکنیم که شما از یک چیزی از یک محصولی استفاده نکن و به یک محصولی که ما داریم میگیم اقبال نشون بده. اتفاقی که میفته میدونید چیه؟ اتفاقی که میفته اینه که اونا میرن یه راه در روی پیدا میکنن، از همین محصولایی که ما توی بازار داریم ارائه میکنیم میان به بدترین شکل ممکن استفاده میکنن. نمونش رو بهتون بگم، نمونش مثلا در طول سالهای گذشته که خانم ها ما بهشون گفتیم مانتو مثلا جلو باز نباید بپوشید، رفتن چیکار کردن؟ رفتن پیرن مردونه گرفتن که کوتاه بود ولی جلوش بسته بود و آزاد بود. میدونین چی دارم میگم؟ یعنی اونها حرف ما رو قبول نمیکنن ولی دارن یه کار دیگه میکنن. اینو قبول دارید یا ندارید؟
بله بله من قبول دارم.
پس ما سیاست های فرهنگیمون توی این حوزه اشتباهه دیگه. خون
خب ببینید خدمت شما عرض کنم که الان فرمودین ذائقه سازی، ما اومدیم یه انجمنی رو تحت عنوان انجمن پوشاک مدارس به اصطلاح راه انداختیم که این انجمن ذائقه بچهای ما رو حتی در پوشش لباس مدرسه بر اساس نظرات خودشون در واقع اعلام کنند. این انجمن میاد از ابتدا، از اون زمانی که چه به صورت پیشدبستانی وارد میشه تا زمانی که به صورت متوسطه دو داره خارج میشه، ماتوش رو بر اساس اون اقلیمی که زندگی میکنه، بر اساس رنگی که مورد توجهش هست، بر اساس مدلی که هستش طراحی میشه. ما به این سمت داریم حرکت میکنیم که ذائقه ها رو بشناسیم، چون اگر بخوایم توی حوزه مد و لباس موفق باشیم باید حتما ذائقه رو بشناسیم. در غیر این صورت ما با شکست روبرو شدیم. همینطور که الان شما دارین میگین، خب شما نگاه کنین توی فروشگاه ها میبینین مانتوهایی هستن که غیر متعارف هستش، مانتوهایی هستش که شیشه و بدن نما هستش. خب ما نمیخوایم به این سمت حرکت کنیم که این ذائقه مردم باشه. از گذاشتن جشنواره ها برای همین خوبیش همینه که ما ذائقه شناسی میکنیم، طراحا میان طرح میدن و اون طرح ارائه میشه، به حجم انبوه نمیرسه که به تولید اقتصاد ضرر بزنه. در اون جشنواره ها میان میبینن و ما از اون خروجی که اون لباس ها داره میفهمیم که ذائقه مردم به کدوم سمت داره حرکت میکنه. به هر حال کار لباس آقای هاشمی یک کار بسیار سختیه،
اینو کاملا قبول دارم.
خیلی ها باید کنار هم قرار بگیریم. خانم
شفاف اینو قبول دارم. اجازه بدید من یه نکته رو با آقای منتظری در میون بذارم.
یکی همین نکته من بگم. ما متاسفانه مد و لباس اگر تمام تلاشش واقعا داره میکنه ولی انقدر از درون حجمه به ما وارد میشه، چرا اینجا اینجوری کردین؟ ببینید اگه واقعا میخوایم رو فرهنگ کار کنیم همه باید کنار هم قرار بگیریم.
اینو شکی ندارم.
آقای دکتر منتظری حرف قشنگی زدن. فرهنگ یک سفره‌ایه که باید توش غذاهایی باشه که مردم با اشتیاق اون غذا رو میل کنن.
دقیقاً منم بحثم همینه آقای دکتر منتظری. از این سفره هر کسی به اندازه نیازش ممکنه که برداره. ما راه رو، من همه حرفم اینه، در حوزه فرهنگ، نه در حوزه مد و لباس، کلاً در حوزه فرهنگ ما راه رو به نظر من داریم اشتباه میریم. دلیل میخواین؟ من دارم میگم که ما الا ماشاءالله سریال و فیلم ساختیم که توی اون یک خانم محجبه ته داستان گود وومن بازیه، ولی توی کشورهایی که ما باشون مخالفت میکنیم دو تا دونه سریال ساختن که اون خانومی که شاید حجاب درستی هم نداره میشه بازیگر خوب بازی و خیلی از مردم به اون اقبال پیدا میکنن. این یعنی که ما راهمون رو اشتباه رفتیم. قبول دارید این رو؟